بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه تشریع را تعریف کرد و هو بناء البيت على قافیتین یصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، یعنی تشریع عبارت است از اینکه متکلم یعنی شاعر بنا کند بیت خود را بر دو قافیه، که بر هر یک از اون دو قافیه که بیستد یعنی اون را آخر بیت خود قرار بدهد، معنای بیت صحیح از آب در میاد. این تعریف تشریع بود. بعد میخواد مثال بزند برای تشریع. مثالش هم این بیت حریری است: یا خاطب الدنیا الدنیت انها شرک الردا و قرارت الاکداری. داره به این که یا خاطب الدنیا من خطب المرأته، یعنی خاطب مأخوذ است از خطب المرأته. خطب المرأته یعنی زید از اون زن خواستگاری کرد. خاطبت دنیا هم یعنی یک کسی که خواستگار دنیا هستی و طالب اونی و میخوای اون را به دست بیاری. یا خاطبت دنیا دنیه، دنیه را معنا میکند ایل خسیسه، خسیس یعنی پست، خسیس یعنی پست. البته در فارسی خسیس که میگن یعنی آدمی است که پولمون رو این حرفا رو خرج نمیکنه و داردم خرج نمیکنه، خسیس رو به اون معنا به کار میبرن، ولی در عربی خست به معنی پستی است. خب، یا خاطبت دنیا دنیه انها شرک الردا، اون دنیا دام هلاکت، شرک یعنی دام، ردا هم یعنی هلاکت، ولذا شارح معنا می کند شرک و ردا را میگد ای حبالت الهلاک. حبالت الهلاک یعنی دام هلاکت. و قرارت الاکدار، قراره محل استقرار را میگن. دنیا مقر کدورت هاست، ای مقر کدورات. اکدار هم جمع کدر باشد، قرارت الاکدار هم یعنی مقر کدورت هاست. این شعر که معنا شد این را مثال زده است برای تشریع. حالا عبارت شارح را می‌خوانیم بیاییم سراغ تطبیقش. فَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى الرَّدَا فالبیتو من الضرب الثامن من الکامل. بله؟ نه ضرب طویل غیر کامله، من الکامل. همه کتاب اونجوریه؟ نه اون نسخش غلطه. فالبیت من الضرب الثامن من الکامل، چون ضرب طویل یک نوع دیگری است، یعنی بحر دیگری غیر از کامل. و ان وقفت علی الاکدار فهو من الضرب الثانی من، خب بیاییم سراغ این بیت یه خورده. در درس قبلی گفته شد بحر کامل بر وزن شش متفاعلونه، مصرع اول بر وزن سه متفاعلون، بحر کامل تامش، یعنی بحر کامل تام بر وزن سه شش متفاعلونه، مصرع اول بر وزن سه متفاعلون، مصرع ثانی هم بر وزن سه متفاعلون. مصرع اول سه تا تفعیل داره، مصرع ثانی سه تا تفعیل داره. بعد بحر کامل را مجزوعش میکنن به این معنا که تفعیله سوم را از ضرب اول که به نام عروض است میاندازن، تفعیله سوم را از مصرع ثانی هم که به نام ضربه میاندازن. مصرع اول میشد دو تفعیله ای، مصرع ثانی هم میشد دو تفعیله ای. اینی میگن مجزوع کامل. اون وقت صور اون بحر کامل تام و صور بحر کامل مجزوع گفته شد نه تاست، که هر یک از اون نه صورت رو میگن ضرب. لذا بحر کامل حساب بکنی گفته شد که دارای نه ضربه. بحر کامل یکی از بحرهای اشعار عرب است و دارای نه ضربه. بعضی از اون ضرب ها شش تفعیله ایست و بعضی از اونها هم چهار تفعیله ایست. حالا این بیتی که ذکر شد این خودش از بحر کامل تامه. این رو مجزوعش میکنند، قافیهش عوض میشه، مجزوع کامل در میاد و در هر دو صورت معنای بیت معنای صحیحی از آن در میاد. در هر دو صورت وزن شعری را داره و در هر دو صورت هم از بحر کامله. منتها این بیت الان که هست از ضرب ثانی از اون نه ضربه، اون مجزوعش این بیت که مجزوع میشه از ضرب ثامن اون نه ضربه. در اینجا حالا اصل شعر را شما دقت کنید. مصرع اولش این بود یا خاطبت دنیا دنیت انها، مصرع اول. مصرع ثانی هم گفته شد شرک الردا و قرارت الاکدار. در تقطیع اشعار به اون حروفی که تلفظ میشد اونها حسابه. مثلا از معرف باللام همزه میفته، اون در وزن میاد. یا مثلا تنوین در یک کلمه وجود دارد، اون تنوین در وزن عروضی حرف به حساب میاد. حالا در اینجا این وقت در تقطیعش هم میبینی ای بسا یک کلمه مثلا یه مقدارش، یک مقداری از حروفش رفته برای تفعیله قبلی، یه مقدار از حروفش رفته برای آمده برای تفعیله بعدی. اون چه که در تقطیع شعر ملحوظ است اون تعداد حروف. کاری نداریم که در این تفعیله یک کلمه کامل باید باشد یا دو کلمه کامل، نیست. در این تفعیله اول فلان مقدار از حروف باشد. ای بسا این حروفی که هست دو سه تا از یک کلمه است، اون یکی کلمه درست آمده در وسط، دو سه حرف هم از کلمه بعدی گرفته شده، یک تفعیله رو تشکیل داده. حالا در اینجا حساب بکنید شما این بیت: یا خاطبد از الدنیا، اون الفش میفته، لامش هم در اینجا میخواییم حساب بکنی تبدیل به دال میشه، چون لام ادغام میشه به دال دیگه، دال از حروف شمسیه است، لام بو ادغام میشه. یا خاطبد، این یا خاطبد رو حساب بکنی، یا رو مینویسی خاطبد مینویسی، یه هم لامش میره از اینجا، عوضش دال نوشته میشه، همزش هم میگه. ولذا تفعیله اول در اینجا یا خاطبد، یا خاطبد بر وزن متفاعلون، متفاعلون، اون تای متفاعلون ساکنه. یا خاطبد بر وزن متفاعلون، این یک تفعیل. بیا سراغ بعدی. از دنیا چند تا دال داشت؟ دو تا. یکی رفت برای تفعیله اول، دال بعدی میاد برای تفعیله دوم. لذا تفعیله دوم می شود دنیت دنی. دنی چند تا؟ دنیت دنی یه چند تا یا داره؟ دو تا. یه یاش میره برای تفعیله وسطی، یک یاش به اون تاش میاد برای تفعیله سوم. لذا تفعیله دوم در اینجا میشود دنیت دنی، دنیت دنی یا ساکنه، دنیت دنی بر وزن متفاعلون، تفعیله دوم. بیا سراغ تفعیله سومش. یته ان نها، یتئنها بر وزن متفاعلون، متفاعلون. این حالا تفعیله اولش یا خاطبدش بود، تفعیله دومش دنیت دنی بود، تفعیله سوم یتئنها بود. این تفعیله سوم عروض این بحر کامل. بیا سراغ مصرع دومش. از مصرع دوم شرکور ردا، اون الردا الف لام کلن میره، را مشدد میشه، دوتا را خوانده میشه. شرکور ردا، این بر وزن متفاعلون، این یک تفعیل. متفاعلون چند تا حرف داره؟ هفت تا. شرک الردا چقدر؟ هفت. تعداد حروف ببینید بایستی با این وزن یکی بشه. حرکات هم همینجوری، هر حرکتی در اون هست اینجا باید باشه، هر حرفی از اون ساکنی اینجا باید باشه. شرک الردا تفعیله اول متفاعل. و قرارتولو این تفعیله ثانی، اینم بر وزن باز متفاعلون، اون تاش اینجاها در مصرع دوم تاها این دوتا تا متحرکه ها، در اون مصرع اول چیا بودن؟ اولی و دومی ساکن بود، تاش سومی متحرک بود. در این مصرع دوم تفعیله اول و دوم تای متفاعلون ها متحرک بود. خب تفعیله سوم اکداری، اکداری بر وزن متفاعل، متفاعل دیگه نون نداره، یه حرف کمتر دارد تا تفعیله های قبلی. خب حالا این متفاعلون 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 با نه متفاعلون 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 متفاعل، این بحر کامل ضرب ثانیشه، بحر کامل ضرب ثانیشه، این بیت بحر کامل است از ضرب ثانیش، از اون نه ضرب بحر کامل. خب منتها این ضرب ثانی از اون نه ضرب، ضرب ثانیش هم تام بود، هم در کامل ضرب ثانی تام بشه، شش تفعیله بود، ضرب و عروضش سر جای خودش محفوظ بود. حالا این بیت به این صورتی که بود که در آخرش و قرارت الاکدار وجود داشت از ضرب ثانی بحر کامل است. ضرب ثانی بحر کامل از قسم تامش بود، نه از قسم مجزوع کامل. قسم تامم گفتیم اون نیست که تفعیله سومش هم که عروض باشه سر جای خودش محفوظه، تفعیله ششمش هم که ضرب نام دارد اونم سر جایش محفوظ هست نشد. این بحر کامل از ضرب، یعنی این ضرب ثانی از بحر کامل که تامش بود دارای شش تفعیله هست. عروض اون بر وزن متفاعلون، ضرب اون هم بر وزن متفاعل، دیگه اون حرف هفتم را ندارد. اکدار بر وزن مت فاعل، بر وزن متفاعل و ضرب اون بر وزن، البته این گاهی اوقات این حرکات بالا پایین هم میشن، ولی خب اون بیت متفاعل بود و ضرب اون بر وزن متفاعل. اون عرض کردم اون حرکت گاهی اوقات بالا پایین میشد، اونش اشکال نداره، اون ضربه به ضرب نمیزنه، ای بسا در یک ضرب در یک شعری ممکنه تاش ساکن باشه در دیگری متحرک باشه، مهمش وزن اون ضربه. گفت که ضرب عروض اون بر وزن، در یکی از اونها عروض اون بر وزن متفاعلون فعلون، اون وقت این تغییر بعضی جاها عرض کردم متفاعل بعضی جاها متفاعل، اون ضرری ندارد که از یک ضرب باشه منتها در یک بیتی اون بر وزن متفاعل بشه اون یکی هم متحرک باشه، اینش حرکت اختلاف در حرکت ضربه به این نمیزنه. اون چه که فرق درست میکرد این بود، مثلا بر وزن یکی بر وزن متفاعلون بشه یا متفاعل فرق نمی کنه، یکی بر وزن فاعلون بشه، یا مثلا بعدن یکی بر وزن متفاعلون یا متفاعلون بشه، اون یکی بر وزن متفاعل بشه، اون یکی بر وزن فاعل بشه. در اون اختلاف در اینجاها اون اصل وزنش، اون حرکتش مهم نبود، حرکت وزن تعداد حروف مهم بود، ولذا اشکال ندارد که بگیم اینجا بر وزن متفاعل است در اون بیت متفاعلش بود. خب پس بنابراین این ضرب ثانی بهر کامل دارای 6 تفعیل است، عروض اون بر وزن متفاعلون یا متفاعلون فرق نمی کنه و ضرب اون بر وزن متفاعل یا متفاعل، یعنی اون یک حرف کمتر داره. به این صورت متفاعلون 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 متفاعل اینجوری. ولی اگر قرارت الاکدار حذف بشه، شعر اینجور بمانه: یا خاطبت دنیا دنی یت انها شرک الردا. اون و قرارت الاکدار حذف بکنی. این و قرارت الاکدار به اندازه دو تفعیله بود. اینم معلوم باشه این که میگیم عروضش حذف شده حذف بشه، ضربش حذف بشه، به این معنا که این مجذوب بر وزن 4 تفعیله بشه، یعنی دارای 4 تفعیله بشه. ای بسا شما از این بحر کامل به اندازه 2 تفعیله همش از مصرع ثانی حذفش بکنید. منظور از این که عروضش حذف شده نه این که از خود این بیت از آخر مصرع اول یه تفعیله رفته، یعنی خود الفاظ مصرع اول برن، از مصرع ثانی هم یک تفعیله از آخرش رفته. این فرق نمیکنه. این که میگیم عروضش حذف شده، ضربش حذف شده، به عبارت اخرى دو تا تفعیله کم شده، ای بسا مقدار دو تفعیله از یک جا حذف بشه، همش از مصرع ثانی حذف بشه. ولذا در اینجا فرض این است که در این شعر و قرارت الاکدار که به اندازه دو تفعیله هست همش از آخر مصرع دوم رفته، اون مقداری که از این شعر مانده، اون چه که مانده دو تفعیله را دادن به مصرع اول، دو تفعیله هم دادن به مصرع ثانی. تفعیله اول دیگه اون تفعیله، یعنی مصرع اول اون تفعیله سوم را دیگه نداره، دو تفعیله بیشتر نیست. مصرع ثانی هم دو تفعیله بیشتر ندارد، یه تفعیلش حذف شده. حذف شدن خیال نشه که به مقدار یک تفعیله حتما بایستی از الفاظ مصرع اول حذف بشه. به اندازه یک یعنی یک تفعیله هم بایستی از الفاظ مصرع دوم حذف بشه، بلکه به اندازه دو تفعیله از مصرع ثانی هم حذف بشود، کفایت میکند که بگیم این بیت مجذوب شده، عروض اون محذوف است، ضرب اون هم محذوفه. به این معنا که این عروض ندارد، ضرب هم نداره. دو تفعیله برای اولی مانده، دو تفعیله برای دومی مانده. خب ولی اگر و قرارت الاکدار حذف شود و شرک الردا آخر اون قرار بگیرد، این بیت از ضرب ثامن بحر کامل خواهد بود. بحر کامل گفتیم چند ضرب داره؟ 9 تا. این می شود ضرب هشتمش، از ضرب هشتمش می شود. مانند این، حالا این شعر رو ما و قرارت الاکدار رو حذف کردیم، حالا این رو بر وزن 4 تفعیله درست میکنیم. تفعیله سوم و ششم نیست، دو تفعیله برای مصرع اول، دو تفعیله برای مصرع ثانی مونده. یا خاطبت دنیا دنی، این مصرع اول، یت انها شرک الردا، از دنیه یعنی یک یا و تا رو دادیم به مصرع دوم و جلوتر از اونها رو هم دادیم به مصرع اولش. حالا الان شما بیایید یا خاطبت بر وزن متفاعلون، دنیا دنی مثل تفعیله دوم، اونم بر وزن باز متفاعلون، این دو تفعیله مصرع اول رو تشکیل دادن، بعد بیا سراغ مصرع بعدی. یتئنها بر وزن متفاعلون، شرک الردا بر وزن متفاعلون. این قسمت هم که دو تفعیل شد مصرع ثانی رو تشکیل داد. حالا در این بعدی قافیه چه کلمه شد؟ ردا. قافیه شد ردا. در اون اصل قافیه چه بود؟ اکدار. در اون اصل که قافیه اکدار بود، معنای بیت معنای درست و کاملی بود، یعنی شعر معنای صحیحی میداد. در این مجذوعش هم که الان هست، اینم باز معنای صحیحی میداد. حالا بیایید این مجذوع رو ما معنا بکنیم، مجذوع کامل رو. یا خاطبت دنیت دنیت انها شرک الردا. ای خاطب و ای خواستگار دنیای دنیه، ان اون دنیای دنیه شرک الردا، یعنی دام هلاکته. معنی صحیحی دار. درست معنیش دون اولی کمتر شد. این که میگیم معنای صحیح میده، معنیش این نیست که با این حذف ها هم بایستی اون معنایی را که قبل از حذف شعر میرساند، بعد از حذف هم همه اون معانی را برسانی. این منظور نیست، بلکه منظور این است که کما این که این بیت مثلا شش تفعیله بود معنای صحیحی میداد، بعد از اینکه چهار تفعیله ای هم شد باز یک معنای درستی میدهد، ولو اینکه معناش از اون اولی کمتر بشه. خب این محصل بیان این شعر بود. حالا بیایید عبارت شاره هم که شاره هم همینی گفت و تطبیق کنیم. فَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى الرَّدَا، تو اگر بر ردا وقف کردی، یعنی و قرارت الاکدار را انداختی، آخرین کلمه شعر شد ردا، قافیه شد ردا. فالبیت من از ضرب سامن من الکامل، این بیت از بحر بل از ضرب بگی، این بیت از ضرب هشتم از کامل میشد، ولی اگر وقف بکنی بر اکدار، یعنی در اینجا رد بشی در اون اکدار توقف کنی، این بیت شش تفعیله‌ای بشه. و اگر وقف بکنی بر اکدار، پس این بیت از ضرب ثانی از آن کامل میشد. از ضرب ثانی، ضرب ثانیش تام کامله، ضرب ثامن مجروع کامله. در هر دو صورت این بیت از یک بحر است، منتها در یک صورت از یک ضربیه، در صورت دیگر از ضرب دیگره. یعنی در هر دو صورت از بحر کامله، منتها در یک صورت از ضرب ثانیشه، در صورت دیگر از ضرب ثامنشه. تمام شدیم. والقافیتو عند الخلیل من آخر حرف فی البیت الى اول ساکن یلیه مع الحرکت التي قبل ذلك الساکن. فالقافیت الاولا من هذا البيت هو لفظ الردا مع حرکت الکاف من شرک، والقافیت الثانیت هي من حرکت الدال من الاکدار الى الاخر. در قافیه گفته شد اون شب اختلافه که قافیه بی چی میگن. قافیه معلومه یعنی آخر بیت، ولی چه مقدار آخر بیت را اصطلاحاً میگن قافیه، در اون گفته شد اختلافه. سکاکی در مفتاح العلوم صفحه 238ش راجع به قافیه پنج قول ذکر میکنند. یکی از اون اقوال پنجگانه قول خلیله. حالا شارع هم در اینجا در قافیه قول همین خلیل را مطرح میکند. اون یکی اقوال رو خواستید، اون چه به مثل این که عرض کردم خواستیدم باز آخر مفتاح هست. حالا فعلا همون حرف خلیل در اینجا مطرحه. دارد به این که وقافیه در نزد خلیل ابن احمد از آخر حرف در بیت میگیره، منظور از آخر حرف اون حرف رویستان، حرف روی، از آخر حرف در بیت میگیره تا اولین ساکن، الا اول ساکنن یلیه مع الحرکت التي قبل ذلك الساکن. فاعل یلی چه بگیری؟ اول و آخر که میگیریم الا، گاهی اوقات اول را بعضی اوقات اینجور بگیریم، اولین حرف را اول را آخر بگیریم، نمیگن صندلی عقب چی؟ در عقب صندلی اول. ماشین هایی که قبلا دوتا چیز داشت، یک در اول داشت، یک درم آخر که دیگه صندلی عقب به صندلی عقب باز میشود. این اتوبوس های شهری هم چیز بین شهری هم همینجوری سلاموند، غیر از اینایی که حالا تازه در آمده و قبلیه یه. حالا در اینجا گاهی اوقات میگیم اول از آخر، گاهی اوقات اول میگیم از طرف اول کلام مثلا، یا یعلی که میگیم پشت سر او، پشت سر از کجا میگرد؟ از آخر بگیری پشت سر یا از اول بگیری پشت سر، اینا با هم دیگه فرق داره. حالا شما در اینجا بیایید ببینیم مراد از یلیه چی، یلیه یلی از آخر یلی یا از جلوتر یلی. حالا دقت کنید، از آخر حرف در بیت الى اول ساکن یلیه مع الحرکت التي قبل ذلك الساکن. شما حالا از آخر بگیری و اول بیایی، معناش این بشه آخرین حرف در بیت به اولین ساکنی که این حرف یلی اون ساکن را، یا اون ساکن یلی این حرف را. ما باشیم اصل بالا تر دو صحیح است. حرف یعنی ساکن را، یعنی ساکن نسبت به اول بیت است، اون حرف بعد از اون. اگر گفتیم این ساکن یعنی حرف را، معناش این است که بله از آخر به اول که میاییم اون حرف جلوه، بعد از او ساکنی وجود دارد، اولین ساکن. ای بسا ممکنه بعد از حرف آخر در بیت سه چهار تا ساکن باشن. اولین ساکن قبل از اون حرف اخیر، اولین ساکن قبل از حرف اخیر. اون وقت این که میگه یلیه ولی یلی، گاهی اوقات گفته میشه یعنی این پشت سر و آمده بلا فاصله. اینجا مراد از یلی اعمه، یعنی بعد از اون باشه، حالا با یک فاصله یا بلا فاصله. بعضی جاها اولین ساکن از آخر بگیری به اول بیایی، یا اولین ساکن بعد از حرف اخیر، یه فاصله بین این ساکن و حرف اخیره. بعضی اوقات مثلا فاصله وجود نداره، پس بنابراین یعلی در اینجا اولین ساکنی که بعد از او میاد، بعد از او آمدن با فاصله باشد یا بی فاصله فرقی نمی کنه. بعض جاها با فاصله است، بعض جاها بدون فاصله. خب مثلا در اکدار، حالا اکدار حرف آخر راست دیگه، اولین ساکن بعد از، یعنی قبل از ره، چه حرفیه؟ الف دار، اکدار، فاصله ای هم بین اونه این نیست. بعضی اوقات ببینی با فاصله آمده. بله بله حالا این معنی بکنیم بعد اونم حساب میشه. قافیه در نزد خلیل از آخرین حرف در بیت شروع میشد تا اولین ساکن، اولین ساکنی که یعنی اون حرف را، یعنی حرف را معناش این است که از آخر به اول این ساکن یلی به حرف را، یا این که بگید یلی اون ساکن، بله یلی اون حرف این ساکن را، ذاتن هر دو صحیحه. الا اول بیتن الا اول ساکنن یلیه. یک احتمال اینه که قوله اول ساکن ای الاول من جهت آخر البیت، اول ساکن از آخر بیت، منتها قوله یلیه ای یلی از ساکن و ذالک الحرفه، یل ساکن ذالک الحرفه، اولین ساکن از آخر که این حرف اخیر بعد از او قرار گرفته است، این حرف رب، این قافیه است، منتها میگهد اون حرف آخری مضافن بدین به این حرف ساکن، مضافن بر حرکتی که قبل از این حرف ساکنه. در اکدار حساب بکنید قافیه بر طبق این بیان میشه ره و الف اکدار و فتحه دال، فتحه دال، الف اکدار، یکی هم ری اکدار. از آخرین حرف در بیت به اول ساکنی که این ساکن عقب اون، یعنی بعد از اون حرف آخر آمده، منتها بعدیتش گفتیم از آخر به اول، این بعد از اون، با اون حرکتی که قبل از این حرف ساکن وجود داره، به نظر خلیل اینه. منتها یه چیزی اون رو حالا بعداً عرض میکنم، اینه تمام بکنیم برگردیم سراغ اون. پس بنابراین قافیه اولا در این بیت، در این بیت چند تا قافیه درست کردیم؟ یکی ردا بود، یکی هم اکدار دیگه. قافیه اولا بنا شد ردا بشه، قافیه ثانیه بناس اکدار بشه. حالا قافیه اولا چه مقدار از رداست، قافیه ثانیه چه مقدار از اکداره، اونا رو بیان میکنه. پس قافیه اولا از این بیت لفظ ردا میشد با حرکت کاف از شرک. در ردا حرف روی کدامه؟ بگید دال. قبل از دال چیه؟ رای مشدد. قبل از دال یک حرف متحرک وجود دارد، رای دوم ردا. یک رای ساکن وجود دارد مدغم که رای اول بشه. اینجا ببینید بین اون دال و اون رایی که ساکنی یک حرف فاصله شده، اشکال نداره، گفتیم گاهی بلا فاصله است کما فی اکدار، یه مرتبه با فاصله است، مثل اینجا فرق نمیکنه. مراد از یعنی بلا فاصله بودن نیست. اون وقت اول ساکن پس در اینجا، بعد از اون دال ردا از آخر به اول بیایی ری اول میشه. اون وقت قبل از ری چه حرفیه؟ شرکر ردا، کاف رداست، کاف شرکر رداست، اون کافم کسره است. حالا میگه اون کسره بیا ردا، ردا به طور کامل با اون کسره شرکه این میشود قافیه. شرکوست؟ بله شرکو، بله اشتباه کردیم، شرکر ردا. پس قافیه اولا از این بیت لفظ رداست با حرکت کاف از شرک که اون زمش بشد، در بیت شرکو بود. این قافیه اولا. قافیه ثانیه کدام میشه؟ قافیه ثانیه در اکتار بود دیگه. بریم در اکتار قافیه ثانیه بر طبق نظر خلیل کدام؟ ول قافیه ثانیه هیه من حرکت دال من الاکتار الالآخر، یعنی فتحه دال الف اکتار یکی امره. این ستا حرکت و الف و ره در این ثانیه می شود، در اکتار می شود قافیه دوم. بل قافیه ثانیه هی من حرکت دال من الاکتار الالآخر، یعنی آخر اکتار ها که برد ره و اون یه هم که بهش چسبیده کن حرف روی حساب نمی شود دیگه. تمام شدیم. خب اینجا بیان این که قافیه اول کدام است، قافیه ثانیه کدام است بیان شد. منتها نظریه خلیل در بیان قافیه مختلفه. بعضی ها اینجور داره من آخر حرف فی البیت الى اول ساکن یلیه مع الحرکت التي قبل ذلك الساکن، مع الحرکت التي قبل ذلك الساکن. بعضی ها حرف خلیل را که نقل کرده اند گفتن مع المتحرک الذي قبل ذلك الساکن. سکاکی در مفتاح نظر خلیل را که میگه عبارتش اینه: فهیه عند الخلیل من آخر حرف فی البیت الى اول ساکن یلیه مع المتحرک الذي قبل الساکن، نه مع الحرکه. این قول اگر باشد پس بنابراین دال اکدار هم جز قافیه است، نه تنها حرکت دال، خود دال با حرکتش. یعنی خب خود شعرا هم در متول گفته که از چیز خلیل جور دیگر هم نظریش نقل شده، نقل مختلفه. بعضی میگن اون حرکت جلوتر از ساکن، بعضی گفتن نه اون متحرک قبل از ساکن، اون جزء قافیه است. ردا کلمه یعنی کاف شرک کلن داخل میشه. چرا اونجا رعایت بشه؟ بله یک مرتبه بیت گفتیم نه ببینید این چند تا بیت آمده در جواهر، چهار تا بیت. در همه این چهار تا بیت، در خیلی از یا در همه اینا کلن اون چه که هست شده از آخر مصرع دوم هست شده. چهار تا کلمه در آخر مانده، آخرشان مثل ردا هستن، آخرشان مثل ردا هستن، یعنی به دال تمام شده همشون، همشون تمام شدن به دال و قافیه ها مثل هم.
این
فالقافیت الاولا من هذا البيت هو لفظ. اون غلطه، بنده مثل اینکه بوده اصلاحش کردم، من ها نیست. فالقافیت الاولا من هذا البيت، نه من هو هذا البيت. اشکال نداره در یک جا قبل از ذالک ساکن نسبت به اول، در اون یکی بعدش. نه اون خیلی مهم نیست، این مصنفین خیلی مقید این حرفا نیست.
نه بدون کرسی حمزه تلفظ
نمیشه. نه
چون قافیه چی میگیرم؟
ایشان میگه در اینجا قافیه زمه کاف یکی هم ردا لازم نیست، در اون به خود قافیه به طوری کاملش لازم نیست، به تنهای قابل تلفظ باشه. در اینجا این هست، در اینجا اینش هست، این مقدارش میگه به تنهای قابل تلفظ نیست. نه نه در اینجا میخواییم بگیم که اون قسمت بعدی را اگر حذف بکنی این میشه قافیه، نه اینکه الانم این قافیه است. اشکال نداره اولا در واقع که انم چید، اولا و ثانیه منظورش این است که دو تا لفظ در اینجا هست، هر یک از اینها صلاحیت دارن که قافیه قرار بگیرن، اون وقت مانده به متکلم. متکلم وقتی که این رو تلفظ میکنه مانده به این که چطور تلفظ کنه. اگر چنانچه در اون اولی ایستاد، اون اولی میشد قافیه، در اون نایستاد رسید به دومی، دومی میشد قافیه. این شأنیت قافیه بودن رو یعنی دارد اینجوری، و الا قافیه یعنی اونی که در آخر قرار گرفته. این شعر را تا آخر خواندی، الان که حقیقتا اون اولی قافیه نیست، آخر نیست اصلا. تمام شد. بعد دارد که وقت یکون البنا علا اکثر من قافیتین و هو قلیل متکلف. میگه گاهی اوقات بناء شاعر بر اکثر از دو قافیه. ببینی شعری گفته صلاحیت این رو دارد که بیشتر از دو قافیه در او باشه، مثلا سه قافیه باشه، اونم امکان دارد. منطقه اون میگه خیلی زحمت و مشقت و این حرف رو داره. اون چه که نوعا هست و اتفاق افتاده و میفتد همون ذل قافیتینه، دو قافیه. بیشتر از اون اگرم یک کسی با بگد و این حرفا، خیلی با زحمت و مشقت گفته که نه در اونجا هم شعر ای بسا از روال طبیعی خودش ای بسا خارج هم بشود. مثلا گاهی اوقات هم البته ممکنه به معنی، گاهی اوقات هم ممکنه از روال طبیعی هم خارج بشه، حالا خارج بشه مهم نیست اونش، ولی بیشتر از دو قافیه ای مشقت دارد درست کردن شعر گفتنه. ها اینا رو ما این بیت اونجا میریزیم و از اون بیت های مختلف درست میکنیم. اون وقت بعد از اینکه درست کردیم چند تا بیت، دو تا بیت مثلا، هر کلمه‌ای که در آخر بیت قرار میگیرد اون رو میگیم قافیه. حالا ما این رو وقتی که خرابش بکنیم میبینیم میتونیم این دو نحوه درستش بکنیم، یکی مثل بالا یکی مثل پایین. یعنی این پاورقی ببینید، پاورقی ذکر کرده متولم این را بوده، اون عبارت ترجمه کنیم. حالا فقط این شعر میخوانیم براتان دیگه تطبیقش چیز میکشه، حالا اونه بخوانیم. میگه گاهی اوقات میباشد بناء در شعر بر اکثر از دو قافیه، و این گونه بنا قلیل است متکلفم هست، یعنی تکلف در او وجود دارد. شاعر در گفتن همچه بیتی خواهی نخواهی بایستی به زحمت و به مشقت بیفته تا اینکه بتونه همچه بیتی بگه. تمام شد. این پایین ببینید داره و من ذالک قول الحریری، من ذالک یعنی اون بنا بر اکثر. این بیت البته دو تا بیت، این دو تا بیت رو بخوانیم ضبطش. حالا جودی علی المستهتر السب الجوی، جودی علی المستهتر السب الجوی و تعطفی به وصالهی و ترحمی ذل مبتل المتفکر، بله ذل مبتل المتفکر القلب الشجی ثم اکشفی عن حاله لا تظلمی. این دوتا شعر را حریری گفته. حریری هم حتی المقدور خیلی کار با معنا نداشت و اون مقاماتش هم همش بافته، فقط برای اینکه خصوصیات بلاغی بیشتر درش اعمال بکنه این مقامه را نوشته، نه اینکه یک واقعیاتی را میخواست بیان کند اونم با تعبیر خوب، نه میخواست یک سخنان خوبی، سخنانی که خصوصیات بلاغیش و محسنات بدیعیش و تشبیهاتش و امثال ذالک خیلی جالب است، یک همچه کلام های گفته باشه. ولذا پا می شد قصه های خودش می بافت و اون بافتنی های خودش رو با این تعبیرات بیان می کرد. مثل اون هزار یک شب نمی گن، اون هم این بافته بود، گفته دیگه واقعیت نبود. ایشون هم همین جوری. اون وقت حالا این دوتا شعر را ایشون گفته و ایشون در بافتن اینجور چیزا خیلی مسلط و وارد است و حالا زور زده 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 این دوتا شعر را گفته که میگن این دوتا شعر دارای شش تا قافیه است، دارای شش تا قافیه. حالا بنده اون دو شعر اول را معنا میکنم براتان. اون شش صورتی که هست، یک صورتش همین بالاییه که خواندی، پنج صورت دیگرم میتوند داشته باشد. یعنی تو این شعر دوتا شعر را به دست بگیری، اینا را تغییر و تبدیل و امثال ذالک بدی، شش صورت، پنج صورت دیگه هم این دوتا شعر و الفاظ این دو شعر در بیاند. در هر یک از اون از این شش صورت قافیه ها یکی نیز فرق میکنند. حالا جودی خطاب میکند به اون محبوبه، مثلا جودی علی المستهتر السب الجوی. مستهتر اون کسی است که تابع هوای نفسش بشه، منتها دیگه یه خورده کنترل از دست بره، دیگه باکی نداره هر چه به دهنش آمد بگه، که انه دیگه عقل مغل و شعور مورم رفته و کم شده و دیگه کاری ندارد، نه آبرو میفهمه نه حیثیت میفهمه، هر چه به دهنش آمد میگه. این گونه آدم را میگن مستهتر. سب یعنی عاشق دلباخته. سب صفت مشبه است. جوی اونم صفت مشبه است، عاشق دلسوخته، عشق علاقه خیلی زیاده است که انه دلش آتش گرفت. تعطفی به وصالهی، به وصالهی یعنی به اون چیز میگه که جود کن بر اون کسی که مراد خودشو، خطاب میکند به اون محبوبه که میگه جود کن بر کسی که مستهتر است، دیگه دیوانه شده در واقع، عاشق دلباخته است، عاشق دلسوخته است، جود کن به اون و تعطفی و عطوفت نشان بده به وصال او. وصال او، وصال مصدر اضافه شده مفعول به، یعنی وصلت کنی با او، وصالت با او در واقع. جودی بر اون و تعطفی به وسالش و ترحمی ذل مبتلا، ذل مبتلا مفعول به ترحمی بشه، و ترحم کن، ترحمی هم صیغه امر دیگه، و ترحم کن به اون مبتلا المتفکر، المتفکر القلبش، بله قلبه دیگه، ذل مبتلا المتفکر القلب شجی، ذل مبتلا مفعول به اون ترحمی بود، یعنی ذا مفعول بهش بود، المبتلا هم که صفتش بود، المتفکر القلب مضاف و مضاف الیه، یعنی اسم فاعل اضافه شده به فاعلش که قلب باشه، صفت به حال متعلق موصوف، متعلق موصوف. میگه ترحم کن به اون مبتلایی که، منظور خود این شاعره، متفکر القلبه، یعنی قبل قلبش همیشه دیگه به فکر تو، الشجی، شجی یعنی حزین، غمناک، شجی هم صفت مشبه است، ثم مکشفی عن حاله لا تظلم، بعد از اینها برطرف بساز از حال و از وضع او، یعنی سختی ها، گرفتاری ها، نمیدونم مشکلاتی که در وضع او وجود دارد، اونها رو از حال او برطرف کن، سختی ها رو از وضع و از حال او برطرف کن، ثم مکشفی عن حاله، بعد میگه لا تظلمی، ظلم نکن و این کارا رو بکن. این خب دو تا شعر بود در واقع. حالا این در یکی، این البته آمدن گفتن اینا رو شش صورت درست کردن، در یک صورت قافیهش لا تظلمی شده، یعنی این دو تا شعر رو با هم رو هم رفته خواندن، آخرش شده لا تظلمی. بعد حالا میخوانیم اینجا ببینید، یکیش همینی بود که خواندیم. حالا در اون بیت اول بگید ترحم قافله بود، قافیه بود، در دومی لا تظلمی قافیه بود. بیا سراغ بعدی، پنج تای دیگر میخواییم اضافه کنیم به اون اولی. یک، جودی علل مستهتر ذل مبتلل متفکر، یا رو بایستی می نوشت، دل مبتلا بایستی می نوشت، المتفکر، ولی اون یاش رو حذف کرده، در خواندن می شود، در نوشتن باید نوشته بشه دل مبتلا المتفکر. این از اون اولی درست بکنی، این یک صورت، قافیه این بیت چیه؟ متفکره، عوض شد قافیه، با این قافیه این بیت این مقداری که مانده است صحیح. دوم، از اون پنجتای بعد، جودی علل مستهتر سب ذل مبتلل متفکر القلب، در این یه بیت دیگر درست شد، قافیه شد قلب، بله میدونم، از اون دو بیت انداخته این مقدار مانده. عرض کردم حالا اینه که تفتازانی هم خودش این را گفته، این حرفی که گفته تفتازانی، این حرف مختصر را در متول گفته، گفته مثالش اینه، احسن، مثال را گفته، گفته بله این مثالش اینه. حالا بعدی آمدن گفتن در این دوتا بیت می شود اینا رو طوری آورد که شش صورت بشه، نتیجتاً شش تا قافیه برش درست بشه. حالا سومی، جودی علل مستهتر سب الجوی ذل مبتل المتفکر القلب شجی، اینجا آخر چه شد؟ شجی شد. بیا چهارمی از این بعدی ها، جودی علل مستهتر سب به، از اون سب نصفشه بدیم ما، بیت مصرع قبلی نصفش هم به بعد. جودی علی المستهتر سب بل جوی و تعتفی. این تعتفی شد قافیه. ذل مبتلا المتفک پن چیزا. این ببینید این ذل مبتلا با این تتمه چهاره ها. چهار چه شد؟ ذل مبتلا بله چهار. جودی علی المستهتر سب الجوی و تعتفی ذل مبتلا المتفکر القلب الشجی ثم مکشفی. این دوتا رو با هم درست کردن. با اینجا بر طبق این اون اکشفی بشد قافیه. کنین هر دو را یه بیت خواستن حساب بکنن و قافیهش بشد اکشفی. پنجمی هم باز به صورت دوتا بیت در اینجا نوشته است. پنجمی جودی علی المستهتر سب الجوی و تعتفی به وسالهی. این کنه کلش یک مثل حساب بشه. ذل مبتلا المتفکر القلب الشجی ثم مکشفی عن حالهی. با قافیه در این جمع بشد حالهی. حالا برای همچی یک فرضی خود تفتازانی اون شعر را در متول ذکر کرده که گفته بیشتر از دو قافیه دارد و دیگران هم آمدن در مقام تحلیل درست کردن کار اون را میشد در واقع یکی که خودش بود و پنج صورت دیگر هم میشد اون را خواند و قافیه هم با هم دیگه فرق کرده. خب تمام شد. بله مثل اول کجاش زیاده. تعتفی به وسالهی با ثم مکشفی عن حالهی یکیست دیگه. شما از اون بالا نگاه کنید ترحمی رو از اونجا انداخته بود، لا تظلمی را از اونجا انداخته بود. نه این در واقع که نه این تتمه مصر اول یه همچی چیزی کلش اینجوری اینو حساب کرده. خب حالا یه خوردم البته جایی مناقشه هم ممکنه حالا یه کسی بیشتر چیز بکنه باشه، ولی خب حالا این که گفتن بیشتر از دو قافیه داشته باشد تفتازانی اون گفته است و بعضی هم خواستن توضیح بدن، اینجوری درست کردن که این شعر مثلا دارای شش تا قافیه میتونه باشه. خب حالا بعد شارح میگه یک مطلب دیگری و من لطیف ذل قافیته نوع یوجد فی الشعر الفارسی و هو ان تکون الالفاظ الباقیه بعد القواف الاول بحيث اذا جمعت كانت شعرا مستقيم المعنى. میگد از قسم و از نوع لطیف ذوالقافیتین است. ذوالقافیتین همون تشریع بود ها که یک اسمش هم میگفتن ذوالقافیتین. و از نوع لطیف ذوالقافیتین است یک نوعی که یافته میشد در شعر فارسی، منتها در عربی پیدا نکرده، در شعر فارسی یافته شده. اون چی اون نوع خوبش؟ اون این است که الفاظی که باقی میمانند بعد از قواف الاول. نگفتیم قافیه اول قافیه دوم. قافیه اول یعنی قافیه دوم همون قافیه بود که در آخر آمده بود. قافیه اول هم جلوتر از آخر بود دیگه. در این بیتی که خواندیم قافیه اول گفتیم چیه؟ ردا. قافیه دوم اکدار. حالا میگه در شعر فارسی آمده، منتها چند تا شعر قاعدتاً بایستی پشت سر هم بیان اینجور باشن تا که یعنی قصیده‌ای باشد چند بیتی دارای اون اشعارشان ذوالقافیتین بشن، از هر بیتی قافیه های اول را که نگه داری در اونا توقف کنی، اون بعدی ها که هستن از اون بعدی ها میتوانی شعری تشکیل بدی که این شعر معنای درست حسابی داشته باشد. یعنی از اون بعد از قافیه الفاظی آمده در چند تا بیت که اون الفاظ رو جمع بکنی یک شعری تشکیل میدن، شعری که از حیث معنا و وزن و اینها درست از آب در بیاد. و اون این است که بوده باشد الفاظی که باقی میمانند بعد از قوافی اول. این قوافی که گفته یعنی بایستی قهرن چند تا شعر باشد در تمام اونها، تمام اونها هم ذوالقافیتین بشن و اون وقت بعد از قوافی الفاظی که میماند اونا رو جمع بکنی شعری در میاد درست مستقیم المعنا. بعد از قوافی اول به طوری باشند اون الفاظ که اذا جمعت، وقتی که اونها رو جمع بکنی کانت اون مجموعشان، در واقع کانت اون الفاظ یعنی یک شعری که مستقیم المعناست. مثلا 8 بیت فرزن، 8 بیت، از این 8 بیت حالا بگید 5 بیت، مثلا از بیت اول دو کلمه، قافیه اول را که نگه داری دو کلمه اضافی، از بیت دوم دو کلمه، از بیت سوم، هی قافیه های اول را نگه داشتی، بعدی ها را جدا کردی، 10 تا لفظ باقی مون. این 10 تا لفظ یک شعری رو تشکیل میداد که مستقیم المعنا و مستقیم الوزن باشه. اون تو اون شعر کدام شعر است در این شعر دیگه اون رو ذکر نکرده، همین مقدار گفته یافته میشه، ولی اون شعر شعر کدام است ذکر نکرده. اون حاشیه شروح تلخیص هم میگه شعر این رو گفته، خودش اون شعر رو مثال نزده، ولی بهترین بود که حالا متول نوشتی، مختصر نوشتی، یه چیزی هم گفتی، 4 تا بیت 3 تا بیت که دیگه آسمان به زمین نمی آمد اون را هم ذکر میکرد مناسب بود، ولو در حاشیه کتابش. حالا یک کسی ممکنه خیلی بگرده پیدا بکنه ها، ولی خب حالا پیدا بکنی یا نکنی یک جایی نوشته باشد پیدا کنی خوبه، ولی مدت هاست چند ماه عمرت صرف کنی اونو پیدا کنی و اونش هم نمیارزه. تمام شد حالا بخوانیم یا بسه؟ ظاهرا این وقتا دیگه مهم نیست، حالا بس شما هم دیگه خب خب اون تو بنده بیشتر مطالعه کرده بودم، دو صفحه دیگه هم بنده مطالعه کرده بودم برای امروز که میگفتیم میخوام، تا اینجا بنده مطالعه کرده بود، یعنی این اضافه مانده، این شاید دیگه درس دو درس فردا یا با اینجا بشه.